Bismillahirrahmanirrahim. Ve enne min şi'atihi li İbrahim iz ca'e rabbehu bi galbin salim iz gâle le'abîhi bi gûmihi mâzâ te'abudûn a'ifkan âlihatan dûnallâhi turidûn فما ظنكم برب العالمين فنذر نذرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. در این سوره مبارک صافات بعد از جریان حضرت نوح سلام الله علیه که فرمود سلام علی نوح فی العالمین، گرچه انبیای بعد از حضرت نوح مثل هود صالح سلام الله علیه ما آمدند، ولی بعد از جریان حضرت نوح به قصه حضرت ابراهیم پرداختن که شیخ الانبیاس بعد از حضرت نوح سلام الله علیه، و جریان هود و صالح را این وسط ذکر نکردن. اون که از آب نجات پیدا کرد با اون که از آتش نجات پیدا کرد، این دو را در کنار هم ذکر میکند. وجود مبارک نوح از غرق طوفان نجات پیدا کرد، وجود مبارک ابراهیم از حرارت و حرق آتش نجات پیدا کرد. و از این جهت که اون حضرت شیخ انبیای بعدی بود، نام مبارک اون حضرت را بعد از جریان نوح ذکر فرمود. مطلب دوم، شیعه یعنی کسی که کاری انجام میداد که مطابق با فکر دیگری، مرام دیگری است که باعث شیوع پیدا کردن اون فکر است. شیعه به معنای پیرو و تابع نیست. شیعه یعنی کسی که کاری انجام میداد که باعث شیوع و رواج اون مکتب است، خواه قبل باشد، خواه هین باشد، خواه بعد. اگر یه فکری مال یک صاحب فکری بود، عده‌ای مقدمتاً این فکر را پذیرفتن و رواج دادن، عده‌ای همزمان و عده‌ای بعد، هر سه گروه شیعن، یعنی مایه شیوع این کارن. در سوره مبارک سبع آیه 54 این مطلب گذشت که فرمود و حیل بینهم و بین ما یشتهونه کما فعل به اشیاعه من قبل. ما قبلا با شیعه های اونها هم همین کار کردیم. اشیاع اینها به شیعه های اینها و کسانی که عاملان شیوع این فکران قبلا هم بودن، ما با اونها قبلا هم همین کار کردیم. از این که کلمه شیعه به افراد سابقم گفته می شود، معلوم می شود که شیعه به معنای پیرو نیست. شیعه به معنای کسی است که مایه شیوع این فکر است. کسی که قبل بود، کسی که همزمان بود، کسی که بعد آمد و یه اصلی را پذیرفتن، اینا می شود شیعیان. منتها زمان و تاریخ گاهی اتفاق می افتد که اون کسی که تلیعه فکر است سبق تاریخی دارد، البته سبق رتبیش که همچنان محفوظ است. فهمود به این من شیعتهی ابراهیم. مطلب دوم است که هیچ پیامبری پیرو و تابع پیامبر قبلی نیست. هر کدام وحی مستقل دارند. یک اصل مشترکی بین انبیاست به نام دین اسلام که ان الدین عند الله الاسلام. این دین الهی نه تنها جمع بسته نمیشه، نمیشه گفت ادیان، تسنیه هم ندارد، دوتا اسلام ما نداریم، ان الدین عند الله الاسلام. مطلب دوم آن است که هر پیامبری که آمد یک شریعتی دارد، فروع خاصی دارد، یک منهاجی دارد، نمازهای اونها، قبله های اونها، روزه های اونها، عبادات و خمس و زکات اونها یه روش خاصی دارد. اینا رو میگن شریعت، نه دین. که لکلین جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، برای هر پیامبری یک شریعه است، یک روشی است که با اون شریعه و روش اون دین اسلام پیاده می شود. لذا هیچ پیامبری تابع پیامبر دیگر نیست. این که در باره هست ابراهیم آمده است و ان من شیعته ابراهیم، یعنی وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه، دین مشترکی که بین همه انبیا بود و هست نوح آورد این رو دارد. روش خاصی که وجود مبارک هست نوح داشت که تسلب در مقاومت و استقامت و پایداری بود دارد. او با دریای آب همراه شد، اینم با دریای از آتش همراه شد، این مقاومت ها را داشتن. لذا تشیع به این معناست، وگرنه طوری باشد که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه در مطلبی از مطالب دینی یا شرع و منهاج پیرو به هسته نوح باشد و وحی خاصی به اون حضرت نشده باشد، این طور نیست. لذا در جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم هم بعضی که جریان بسیار از انبیا را ذکر کرد تو سوره مبارکه انعام امثال ذالک اونجا گذشت که خدا فرماد ف به هدا همقتده نه به مقتده. این نکته در زیل اون آیه گذشت که خدا نفرمود به انبیا اقتدا کن، نفرمود ف به مقتده، بلکه فرمود ف به هدا همقتده، یعنی اون هدایتی که ما به اونها گفتیم همون هدایت رو به شما هم بگیم، تو به اون هدایت اقتدا بکن، نه به انبیای قبلی. انبیای قبلی هم به اون هدایت اکتفا کردن، اقتدا کردن، تو هم به اون هدایت اقتدا بکن، یعنی تابع وحی ما باش. خیلی فرق است بین این که بفرماید فبه مقتده یا بفرماید فبه هدا و مقتده. اگر وجود مبارک ابراهیم به اصول نازل شده بر نوح اقتدا بکند، یعنی برابر وحی الهی اصول مشترکی دارند، اما اگر گفته بشود به نوح اقتدا بکن، بله این میشه مقلد حضرت نوح. لذا هرگز پیامبری تابع پیامبر قبلی نیست، برای که لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا. بله حضرت نوح که مقدم بر حضرت ابراهیم بود و شیخ همه انبیا بود، اولین پیامبر از انبیای اولو العزم وجود مبارک نوح بود دیگر، که لذا فرمود سلام علی نوح فی العالمین، که یه همچه سلام جهانی برای هیچ پیامبری نیامده. و این من شیعتهی، یعنی شیعه حضرت نوح لابراهیم. تو روایاتی که کنز الدقایق و امثال ذلک نقل کردم راز فرمودید، این ضمیر من شیعتهی را به وجود بارکه هسته رسول خدا صلی الله علیه و سلم برکردن، به وجود بارکه هسته امین سلام برکردن، اینا جز تأویلات و باطل قرآن است، وگرنه مرجع ضمیر الان به حسب ظاهر هم وجود بارکه نوح است. قبلا نامی از وجود بارکه پیغمبر یا هسته امین سلام الله علیه و نبود. البته اون روح کلی و جامع مطلب دیگه است که در اون عالم بعضیا سابقن بعضیا مسبوقن، ولی هیچ کدام تابع دیگری نیستن، همشون تابع وحی الهی هستند، چون خدا اینها را با وحی اعزام کرد. خب چطور پیرو اون اصول کلی است؟ برای اینکه اذ جاء ربه بقلب سلیم. وجود مبارک ابراهیم بله دیگه، وحیی که به خودش میاد دیگه، وحیی که به بله وحیی که به خودشون میاد دیگر، نه اینکه وحیی که تا پیامبر قبلی آمده و اینها نظیر امت اونها تابع اونها باشن. هر پیامبر تابع وحی خودشه دیگه. خب از جاء ربه به قلب سلیم، وجود مبارک ابراهیم با قلب سالم به پیشگاه پیامبر آمده. قلب سالم قلبی است که هیچ بیماری درش نباشد. هر گونه کاری فکری که بر خلاف توحید باشد مرض است. حالا گاهی مرض شدید است، یه قده سرطانی است، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، یا نه بیماری ضعف ایمان است که افراد ضعیف الایمان هم در کنار منافقین ذکر می شوند. منافقین اونا که دارای قدن فرمود والمنافقین والذین فی قلوبهم مرضون والمرجفون فی المدینه. تو سوره مبارک احزاب که گذشت فرمود یه عده که منافقن، اینا گرفتار قدن، اینا دیگه درمان پذیر نیستن. افرادی هستن که منافق نیستن ولی مشکلات کوچک هم دارن، اینا فی قلوبهم مرضونن. یه دم هستن که هوچی هن، جزء مرجفین هن. مرجف کسیست که رجفه ایجاد میکند، این که من اراجیف اراجیف، این جمع رجف و این هاست. خبری که ریشه ندارد لرزان است. تهمت ها گزارش های بی اساس لرزان است. وقتی گزارش لرزدار را کسی نقل بکند میگن این مرجف است، اراجیف نقل کرده است. در مدینه این سه گروه بودن، هم منافق، هم الذین فی قلوبهم مرض، هم والمرجفون. فمول لو لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون والمرجفون لنغرینک بهم مانندان. پس بعضی ها قده دارن که قابل درمان نیستن، بعضی ها افراد ضعیف الایمانن که بیماری مختصری در اینها هست، بعضی ها بیماری اعتقادی ندارن، بیماری اخلاقی دارن. همونی که تو سوره مبارک احزاب به همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که لا تخزن بالقول فیتم الذی فی قلبه مرض بقول قولا معروفا. از این آیه معلوم می شود اگر کسی با شنیدن صدای نامحرم طمع بکند این مریض است. خب اگر کسی بخواهد سالم باشد باید از جمیع مشکلات و غده‌های اعتقادی مصون باشد، از جمیع مشکلات فقهی مصون باشد، از جمیع مشکلات اخلاقی مصون باشد، قلبش مظهر توحید تام باشد تا خدا بفرماید از جا ربه به قلب سلیم. همین قلب سلیم است که مشکل را در قیامت حل میکند که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وجود مبارک ابراهیم در تلیعه امر با پیشگاه به پیشگاه پروردگار با قلب سلیم رفت، قلبی که جز توحید محض، رعایت احکام فقهی، رعایت اخلاق، احکام اخلاقی چیزی درش نبود. از جاء ربه بقلب سلیم، این از جا ربه حضور غیاب از این طرف است نه از اون طرف. خدا که معکم اینما کنتم، او مجیء و غروب و طلوع جدید ندارد. اگر انسان در هر زمان و زمینی که باشد هو معکم اینما کنتم، پس اگر غیبتی هست به حضوری، ظهوری هست به غیبتی، مال بنده است نه مال الله. وجود مبارک ابراهیم در پیشگاه پروردگارش با قلب سلیم آمده است. از جاء ربه به قلب سلیم. با این وضع که موحدانه به پیشگاه پروردگار رفت، چون در قلبش جز توحید چیزی دیگر نبود، به مشرکان اعتراض کرد. از قال لعبیه و قومهی مازا تعبدون. تو سوره مبارکه انعام مبسوطاً بحثش گذشت که او چند مقطع با ستاره‌ها و کواکب گفتگو کرد، با ستاره گفتگو کرد، با ماه گفتگو کرد، بعد با آفتاب گفتگو کرد، بعد گفت وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، و اینها را ذات اقدس اله به عنوان ملکوت عالم می‌داند که به صورت فعل مضارع که مفید استمرار است فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. این مال اون صحنه‌های استدلال و احتجاج بود که با پدرش و امثال زاله، یعنی با عموش و امثال زاله گذشت. اونجا بیان شد که منظور از پدر یقینا والد نیست، برای اینکه خدای سبحان به او فرمود دیگر برای هیچ مشرکی طلب مغفرت نکن، و عموی او که از او به اب یاد می‌شدن هم گرفتار شرک بود، به حضرت از او فاصله گرفت. بعد از اینکه وجود مبارک ابراهیم این پیام تند را از خدای سبحان دریافت کرد که برای احدی از مشرکین ولو پدر کسی باشد طلب مغفرت نکن، در آخرای عمر وجود مبارک ابراهیم عرض میکند خدا یا رب اغفر لی ولوالدی. والد یعنی والد، اب یعنی اب. به عمو نمیگن والد، ولی به عمو میگن اب، به مربی میگن اب، ابون علمک میگن، ابون زوجک میگن، عمو رو میگن اب. و اما والد الا ولابد مخصوص پدر است. در آخر عمر عرض کرد رب اغفر لی ولوالدی، معلوم میشه پدر و مادر است ابراهیم سلام الله علیه و اجمعین موحد بودن، مورد عنایت پروردگار بودن. والد چیز دیگر است، اب چیز دیگر است. خب اونجای بحث در سوره مبارک انعام گذشت. الان اینجا لعبیه یعنی به همون ابو که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست. اگر سعدی این حرف را دارد که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست، یعنی ابراهیم سلام الله علیه تمام بت‌هایی که عموی او و سایر مردم او منطقه می‌پرستیدن همه را در هم کوبید. حالا در هم کوبیدن بت‌های آزری را ذات اقدس اله اینجا تعمیم می‌کند. فبود از قال لعبیه و قومه مازا تعبدون، چی می‌پرستید؟ این افک از کذب از فریه است، دروغ است. شما اسناد ربوبیت و الوهیت را بین اسنام و اوسام میدید، این کذب است و فریه است و دروغ است و باطل صد درصد. و این مفعول را، حالا یا مفعول الله است یا مفعول به است، برای اهمیتی که داشت مقدم بر فعل ذکر. گرچه رعایت فواصل هم بی تأثیر نیست. آخر این بخش از آیات با جمع واو و نون ختم می شود. البته دعای این طور است، بعضی از آیات هم همین طور است. اما تقدیم اعفکن آلهتن دون الله تریدون و نفرمود اتریدون افکن آلهتن، برای اهمیت این است که آیا دروغ را قبول دارید، فریه را قبول دارید، افک و افترا را قبول دارید. افکن آلهتن دون الله تریدون، فما ظنکم برب العالمین، گمانتون نسبت به پروردگار چیه؟ خدا با شما چه خواهد کرد؟ همه نظام هستی رو او آفرید، شما رو او آفرید، این چوبها و سنگهایی که شما از اونها بت تراشیدید، خلقکم و ما تعملون، نسبت به او چه گمانی دارید؟ او با شما چیکار خواهد کرد؟ فما ظنکم برب العالمین، اونا جوابی برای گفتن نداشتن، همون بحثهای قبلی تکرار میکرد. یا میگفتن نیاکان ما ای رو داشتن، یا میگفتن اگر کار بد بود و خدا میداند که کار بد است جلو ما میگیره، همون دوتا شبهه‌ای که همیشه از مشرکان نقل شد. اونگاه وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه دید احتجاج ها و براهین اثر نکرد، ناچار شد دست به تبر کند. اینا در یه روزی که همه از شهر بیرون رفتن و بتکده و بتخانه و همه اینا خالی شد و برای اینکه وجود مبارک حضرت ابراهیم را هم همراه ببرن که کسی تو شهر نباشد، حضرت فرمود من بیمارم. حالا به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه، ما دلیل قطعی نداریم بر اینکه اون حضرت بیمار نبود، شاید بیمار بود. اگر قطعا دلیل داشته باشیم بر اینکه او بیمار نبود، اونگاه بهترین توجیه همون توریه است که حضرت توریه فرمود، چون مقدسترین افراد همین انبیای الهیان منزه از آنن که خلاف بگوین. پس اینی سقیمون که فرمود من بیمارم، یا واقعا بیمار بود، راهی برای ما دلیل قطعی نداریم به این که حضرت بیمار نبود تا بگیم این طوری است. اگر بیمار بود که خب وقع فی محله، اگر نبود برهان قطعی داشتیم که با بیمار نبود، همه بر طوریه می شود. برای این که بمونه تو همون بتکده و اون منطقه بمونه و کارش انجام بده، فرمود من نمیتونم امروز بیام بیرون، چون در مراسم رسمی اونا همه مردم میرفتن، در نظیر روزی 13 که امروز طبیعت است مردم میرن بیرون، یه همچه جشن عمومی هم تو منطقه بود که همه اون روز میرفتن بیرون. فرمود به این که نه، خستگی اون که نگران بود، اما سقیمون یعنی من نمیتونم بیام، اون نگرانی که خوب یقینا داشت، اون دیگه توریه نبود و واقعیت بود، نگران بود. همین که میگفتن افن لکم ولما تعبدون من دون الله، اف بر شما و این پرستش جاهلانه شما، اون که یقینا بود. اما این که من نتونم بیام بیرون، این بیماری جسمانی است دیگر. حالا فنظر نظرتن فی النجوم فقال اینی سقیم. ما اگر دلیل قطعی داشته باشیم به این که حضرت بیمار نبود، البته بر توریه حت میشه. بیماری روحی که یقینا بود و این مانع موندن و رفتن، نه موجب رفتن است نه مانع بیرون رفتن، عمده بیماری جسمی نیست. نگاهی حضرت به ستاره ها کرد. این نگاهی که به ستاره در سوره مبارکه انعام برای این بود که سابعین و ستاره پرستا در اون روز کم نبودن، اونا این ستاره ها را می پرستیدن، برای اینکه ثابت کند اینها شایسته معبود بودن و الوهیت نیستن، صغرا و کبرا درست کرد که اینا آفلن، یک و هیچ آفلی معبود اله نیست، دو پس اینا اله نیستن. این نتیجه اینی لا احب الافلین، اون کسی که غروب میکنه با ما رابطهش رو قصد میکنه که مدیر ما نیست، مدبر ما نیست، از ما خبر ندارد. اون کسی دائما با ماست میتواند مدیر و مربع ما باشد. اون کسی که بخشی از روز را با ما نیست و از ما خبر ندارد، او چگونه میتواند مربی ما باشد؟ پس بنابراین اینا آفلن، هیچ آفل هم نمیتواند ربوبیت داشته باشد، پس اینا رب نیستن. اینی لا احب الافلین که گذاشت. اما اینجا که نظر نظرتن فی النجوم، اونها هم ستاره پرست و ماه پرست و آفتاب پرست و اینا بودن توشون، و هم اهل علم نجوم بودن. تو نجوم تو کتابای فقهی بخشی از اینا رو من سال جوان نقل کرد، برای شیخ نقل کرد رضوان الله علیه. ما تو نجوم دو تا مطلب است، یکی مسئله ریاضی است که خب این رو هیچ فقیه نهی نکرده که آدم منجم باشه، ریاضیدان باشه، از خسوف و از کسوف و از طلوع و از غروب و اوقات لیل و نهار و اینا با خبر باشه. اینا بخش های علمی و ریاضی فن نجوم است که اینها کلن از بحث حرمت نجوم مستثناست و سید مرتضی رضوان الله علیه پیشگام این قسمت بود و غالب فقها هم این تفکیک را از مرحوم سید مرتضی دارد. بخش دوم بخش احکام، احکام یعنی احکام، قواعد نجومی، مسئله ریاضی است، چیزی است احکام نجوم چیز دیگر است. احکام نجوم مربوط به طالع سعد و نحس است که اگر فلون ستاره در فلون شرایط باشد، سعد است در فلون ستاره باشد، نحس است، کی میمیره، کی به دنیا میاد، زندگی چیه، گرانی چیه، ارزانی چیه، سقوط چیه، ثبوت چیه، هبوط چیه، اینا رو از حالات کواکب به دست می آوردن. این دو قسمت دارد. اول کار بسیار مشکلی است که آدم از اینا بفهمه. ثانیا نمیتونیم ما نفی بکنیم، برای اینکه ما از اینها بی ارتباطیم، نه اونها از ما. هم کار ما در نظام اثر دارد. فرمود اگر فلون گناه را کردید، فلون معصیت را کردید، فلون ها زلزله میاد، فلون طوفان میاد، هیچ نمیشه انکار کرد که چگونه حالا گناهی ملتی باعث زلزله و طوفان است. ما یعنی جامعه بشری، این 7 میلیاردی که رو کره زمین زندگی میکنیم، یه تافته جدا بافته از نظام آفرینش نیستیم. حوادث روزگار در ما اثر میذاره، فصول چهارگانه در ما اثر میذاره، کار ما در حوادث اثر میذاره. ما جز این عالمیم، این حوادث عالم هم جز این عالم است. اطاعت ما لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات ولو انهم امنوا بما انزل اليه وكذا وكذا وكذا وكذا برکات چون نازل میشه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. این چنین نیست که کارهای ما در کفر و ایمان نسبت به نزول و عدم نزول برکات بی اثر باشه. هرگز این طور نیست. گناهان ما اثر داره، حوادث روزگار در طی کار ما اثر داره. این مطلب دیگه، هرگز نمیشه اینها رو انکار کرد و قرآن هم بخش از اینها رو تأیید کرده است. منتها تشخیص این که فلون ستاره اگر در فلون وقت بود فلون کار بد است یا فلون کار خوب است، این کار آسانی نیست. صاحب شریعت فرمود اگر قمر در برج عقرب، نه عقرب، قمر در برج عقرب بود، نکاح، عقد نکاح روانیست، مسافرت روانیست، اما سیرو علی اسم الله، همون روز هم میتونید با صدقه با توکل به خدا برید، ولی اگر این کار را کردید ممکنه آسیب ببینید. این صاحب شریعت با خبر است و گفت است و آدم اطمینان پیدا میکند، اما از قول دیگری بخواد اطمینان پیدا کند بسیار سخت است. این هم یه مطلب. اونی که مشکل فقهی و مشکل کلامی دارد این است که کسی در خیالش این باشد که فرون کوکب اگر در فرون برج بود اون اثر دارد. این برای این با توحید سازگار نیست، چون همه اینها مخلوق ذات اقدس اله هستند، رب کل دارد اداره می کند. اما اگر بگوید این علامت است، به تعبیر سید مرتضی و فقهای ما، که از این علامت ما پی میبریم به سعد و نحس، بله این عیب ندارد. قمر در عقرب بودن همین طور است، در فرون وقت مسافرت کردن یا ازدواج کردن یا عقد کردن این اثر را دارد. نحس و سعد را انسان با این کشف بکند که ذات اقدس اله اینا را علامت قرار داد، اینم محضور ندارد. بنابراین در نجوم اون مسئله ریاضی یه مسئله عمیق علمی قوی است، مثل فقه اصول نیست که با بنای عقلا و فهم عرف حل بشه. یه جنکندن علمی میخواد تا آدم بفهمه فلون ستاره کی غروب میکنه، کی طلوع میکنه، خسوف چیه، کسوف چیه، این جدول های و زیجایی که بیان کردن چیه. این با فهم عقلا و بنای عرف و لغت حل نمیشه. علم ریاضی هم یه علم فراری است که به آسانی به ذهن کسی نمیاد، مخصوصا بحث‌های نجوم که 3 بعدی است، طول و عرض و عمق دارد، با نقشه هندسی دایره‌ای حل نمیشه. اونجا شما با کره رو کار دارید، با مکعب کار دارید. اونی که رو کاغذ میکشن دایره است و مربع، اونی که تو واقع است کره است و مکعب. اون بعد سوم تو ذهن به آسانی نمیاد، گرچه با پیشرفت وسایل این بعد سوم رو تأمین کردن. غرض این است که اون کار عمیق علمی سیاستدان باید بفهمد. بحث ریاضی کاملا جداست، مس خسوف و کسوف و اول ماه و اوقات لیل و نهار و نصف شب و شب و امثال ذلك، کی قضا وقت ازا قضا میشه، کی نماز قضا میشه، اینا کار ریاضی است. اما احکام نجوم که مربوط به سعد و نحس است، این راه علمیش بسیار بسیار پیچیده است، چون راه ریاضی ندارد و بخشی به حدس و گمان برمیگردد. اگر صاحب شریعت بفرماید که فلان کار نحس است، سمعا و طاعه، نظیر قمد اقرب و مثال ذلك، دیگری بگوید در حد احتمال است. برهان هستعمی در بهج البلاغه تو بیانات نورانی حضرت همینه، وقتی منجم به حضرت گفت شما امروز اگه وارد جبهه بشید برای جنگ شکست میخورید برای که ستاره اینطوره، حضرت فرمود من صدق که فقط کذب الله. بعد یه نقض کرده فرمود خب اون رقیب منم امروز وارد صحنه جنگ میشه، اگر کسی وارد صحنه جنگ بشه شکست میخوره، خب او هم امروز وارد میشه دیگه، چطور من شکست بخورم؟ این استدلال حضرت از تو نهج البلاغه. دو تا برهان حضرت اقامه کرد، یکی این که خب او هم رقیب من هم امروز وارد صحنه میشه، دوم فرمود من صدقه که فقط کذب الله سبحانه وتعالی معاذالله. اگر کسی حرف تو را باور کنه که این ستاره اثر دارد، این قرب و بعد از کواکب اثر دارد، اینا منشأ آثارن، این معاذالله با ربوبیت ذات اقدس اله سازگار نیست. البته ای کسی اینها را علامت بدونه، نظیر قمر در عرب هم همین طور دیگه، ما که نمیگیم قمر در عرب معاذالله این اثر داره، که میگیم این علامت است که خدای سبحان فلان کار را خواهد کرد، فلان روز نحس است، فلان روز سعد است. وجود و بارکه است ابراهیم فرمود نگاهی به ستاره کرد از باب جدال احسن، چون ها به علم نجوم خیلی بها میدادن، برخی ها این نجوم را میپرستیدن، برخی ها هم به این احکام و نجوم خیلی احترام دارن. تو این احکام و نجوم میبینید میگن بعضیا سهم الموتشون خوبه، خدا غریب رحمت کن شیخ استاد مرحوم علامه شهرانی رو، ایشون فرمود اگه تو این احکام و نجوم گفته باشن که فلون شخص در تالش آمده که سهم الموت خوبی دارد، یعنی طوری میشه که تشییع خوبی داره، مریض ترحیم خوبی داره، یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال برای مریض ترحیم میگرن، این میگن سهم الموت خوبی داره، یعنی مرگ خوبی داره. اما سهم الحیات داره یعنی معلوم نیست، برخی ها سهم الحیاتشون خوبه، سهم الموتشون ضعیفه، بعضی ها از هر دو سهم محرومن، بعضی از هر دو سهم متنعمن. اینا جز احکام و نجومه. اگر گفتن فرون شخص سهم الموت خوبی دارد، یعنی تشییع خوبی میشه، ترحیم خوبی داره و ها کذا و ها کذا، اینا هم در حد احتمال است یک، اگرم ثابت بشه در حد علامت است نه علت دو. حالا اینجا وجود بارکه است ابراهیم نگاهی به این نجوم کرد و نظر نظرتن فی النجوم، بعد به اونها فرمود اینی سقیمون. خود حضرت ممکنه فهمیده باشد از این راه، همونها که میگن قمر در عقرب این طوره، هو از راه وحی میگن دیگر، اینم که صاحب وحی است. این که فرمود نوری ابراهیم کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، خدا هم به صورت ارائه یعنی ارائه تو بحث سوره مبارکه انعام گذشت که ما یه رؤیت داریم، یک نظر، تو فارسی یک دیدن داریم، یک نگاه. از نگاه کار حل نمیشه، چون گاهی به تعبیر برها علامه میگن نظر تو الی القمر ولم اره، نگاه کردم و ندیدم، اما دیدن شی را انسان مشاهده میکند دیگر. به ما در سوره اعراف فرمود چرا در ملکوت نگاه نمیکنید؟ اولم ینظر فی ملکوت السماوات والارض، نگاه کنید شاید ببینید. اما درباره هست ابراهیم که نفرمود اون نگاه کرد، که فقط ما نشانش دادیم به کذالک که نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. خب چه محضوری دارد کسی که از ملکوت آسمان ها و زمین باخبر است، از ملک آسمان و زمین هم یقینا باخبر است، از اوضاع کواکب بفهمد که مریض میشه؟ این محضوری ندارد. اگر صاحبان شریعت میگن قمر در عقرب اون اثر را دارد، اینم صاحب شریعت است، به اعلانت الهی دارد این حرف میزند دیگر. اون که فعل ماضی نبود که بگیم قضیتون فی واقعت، این که این به صورت فعل مضارع است، فبود ما مرتب ملکوت آسمان و زمین را نشان از ابراهیم میدیم و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض فتحصل. اگر ما یقین داشته باشیم که حضرت بیمار نبود میگیم این طوری است، و اگر یقین داشته باشیم که این نگاه در نجوم کاشف نبود میگیم این طوری است. اما نه اون یقین اول است نه یقین دوم. بنابراین ممکن است بیمار بوده و نتونست مراجعه کنه بیرون بره. نسبت به اینها جدال احسن، اینها مستحضری تو بحث به جادل هم به بلته احسن گذشت که اگر سبقه مقبولیت معیار باشد میشه جدال احسن، و اگر سبقه معقولیت معیار باشد میشه برهان. و چون جدال اینها جدال احسن است، نه مراء باطل که در حج تحریم شده است، لا مراء ولا کذا ولا فسوق ولا مراء فالحج، مراء آن است که فقط از مقبولیت انسان کمک بگیره، از معقولیت صرف نظر کنه. خب چیزی که مقبولیه دیست اگر معقول نباشه که انسان ازش استفاده نمی کند، که میشه جدال باطل. از عجز و جهل طرف انسان سوء استفاده میکند که میشه جدال باطل. جدال حق آن است که این دو عنصر را داشته باشه، هم معقول باشه هم مقبول. منتها سبقه مقبولیت مراده. هر جدالی که در بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام آمده است جدال احسن است، یعنی حق فی نفسهی، و اونا هم قبول دارن. چون از اون جهت که اونا قبول دارن دارن استدلال میکنن میشه جدال. خب اینجا فرمود فنظر نظرت فی النجوم فقال انی سقیم. اونا رها کردن حضرت رو دیگه. خب حالا گفته ما میریم بیرون، شما اینجا بمونید. حضرت فرصت را غنیمت شمرد و تبر را گرفت و وارد بتکده شد و با طنز به اینا گفت چرا اونا بعضی ها شبیه انسان بودن، چرا حرف نمیزنید، چرا غذا نمیخورید؟ این به زبان اعتراض در برابر کسانی که این اصنام و اوثان را منشأ تقریب و شفاعت میدانستند گفته است که چرا. مثل که در سوره مبارکه مریم آمده که در قیامت خدای سبحان به اینها به فرشته ها میفرماید به این که ان عین آیه 27 سوره مبارکه نحل، نه مریم، در سوره مبارکه نحل آیه 27 این است که خدای سبحان در قیامت به اینها فرماید که عین شرکای الذین، کجان شرکای من؟ خب چوب ها که شریک خدا نیستن، سنگ ها که شریک خدا نیستن، اما اینجور برخورد کردن یه برخورد تحقیر آمیز خاصی است نسبت به اصنام و اوثان پرستا. اینجا هم به اینها فرمود چرا غذا نمیخوری؟ شما رو که میگن کار از شما، کارهای فراوانی از شما ساخته است، شما مقرب اله تقریب کنندید، شما شفیعید، الا تأکلون. فراغ الى آلهتم، روغان یعنی کاری که با تقریبا الحرب و خدعتون تو میدان جنگ این کار روغان، گرچه روغان را به ثعلب نسبت میدن، اون حیله و چاپلوسی مذموم مراد نیست، اون الحرب و خدعتون مراد است که طرزی حضرت اینها را غافل کرد که چرا غذا نمیخورید، چرا حرف نمیزنید. بعد کمی کرد با قدرت اون تبری که داشت همه اینها را ریز کرد. فراغ الى آلهتهم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون. این روغان را دوبار تکرار فرمود. فراغ الى آلهتهم، برای اینکه اینها را با طعن تحقیر کند، بار دوم فراغ علیهم ضربن بالیمین. حالا یا با دست راست تبر را داشت یا با قدرت این تبر را کوبید، که یمین همون قدرت ایناست. برخی ها خواستن بگوین منظور از این یمین سوگندی بود که وجود بارک است ابراهیم قبلا یاد کرد که فرمود تلاه لعکیدن نسنامکم، قسم به خدا من این بت‌ها رو ریز ریز میکنم. خب این اثباتش که منظور از این یمین اون یمین باشد آسان نیست، ولی با قدرت اینها رو کوبید و در هم کوبید. فقط اون بت بزرگ را گذاشت که تا اونها بیان دو سال جواب مطرح بشه. والحمدلله رب العالمین.